أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته در این باره صحبت کردیم که عشق‌های شهوانی با این که میتونه توی شرایط خاصی کمک باشه به انسان، اون در زمانی که مغلوب فطرت انسان میشه قابل توصیه نیستش و به قول مرحوم متحری رحمت الله تعالی علیه وادی است بس خطرناک، و تشبیه کردن این مسئله رو به مصائب که ما در درجه اول در زندگی به دنبال رفاه و آسایش هستیم، اما اگر مصیبتی سر ما آمد میتونیم این مصیبت رو با روحیه خاصی که داریم تبدیل بکنیم به چی؟ به یک نعمت و پیشرفت. اما که خودمون مصیبت برای خودمون درست کنیم، خودمون برای خودمون درد سر و میدان نبرد درست بکنیم، این غلط است. بلکه بلا و مصیبت باید از طرف خداوند بیاد، به طور طبیعی برای انسان ایجاد بشه، خود انسان به استقبال اون نره. برای همین هم در روایت ما داریم که شما از خداوند طول عمر رو بخواید، رفاه رو بخواید. پیامبر شدیداً نهی کرده صلی الله علیه و سلم از اینکه انسان بلا رو از بخواد از خداوند تبارک و تعالی، سختی رو از خداوند بخواد، فقر رو از خدا بخواد، مرض رو از خدا بخواد، شدیداً نهی شده. باید خوش سلیقه باشه. حتی در روایت هم داریم که حضرت یوسف علی نبیین و علی السلام در همون لحظه که از دست زلیخا فرار می‌کرد گفت رب السجن احب الی مما یدعوننی، خدا یا زندان برای من بهتر از اون چیزی که اینها منو بهش دعوت میکنن، چون زندان خود زندانم افتاد. یعنی اگر یه ذره سلیقه بیشتری به خرج میداد حضرت یوسف علیه السلام و نمیگفت زندان، چیز دیگری میگفت چه زندان نباشه بهتر باشه، همونجوری بشوند. اما میگه زندان برای من بهتر از این هستش. برای همین ما به هیچ وجه حق نداریم مصیبت رو بخوایم. عشق‌های شهوانی هم همینطور، وادیش بسیار خطرناک. کسی نمیتونه بگه من این زمینه‌ها رو فراهم کنم تو ازش مثلا بتونم یا برم تو محیطی که تحریک کننده است برای من از نظر شهوانی، اونجا غلبه بر نفس بکنم. بعد یا ارتباطاتی رو بپذیرم که مثلا حالا تو این ارتباطات احتمال داره من تحریکی بشم و بعد حالا مبارزه کنم. خیر، به هیچ وجه انسان خودش نباید در وادی بیاندازه که ممکن است حتی کراهتی هم نصیبش بشه اگر خودش میدونه وارد نواد بشه. اون به طور طبیعی برای انسان خود به خود خداوند طبق سنت امتحان برایش ایجاد خواهد کرد. بعد ایشون یه جمله از راسل میارن. راسل در اینجا نیست، سخن با ارزش دارد. میگوید رنج برای اشخاص واجد انرژی چون وزنه گرانبهایی است. کسی که خود را کاملا سعادتمند میبیند جهدی برای سعادت بیشتر نمیکند، اما گمان نمیکنم این امر بتواند بهانه باشد که دیگران را رنج بدهیم تا به راه مفیدی قدم نهند، زیرا غالبا نتیجه معکوس بخشد و انسان را در هم میشکند. در این مورد بهتر است خود را تسلیم تصادفات کنیم که در سر راه ما پیش میآید. پیش اومد، بعد دیگه حالا صادم باش برخورد خوبی میکنه مصیبت. بعد میگه که ما نباید دیگران رنج بدیم برای که به راه مفیدی قدم نهند. چرا؟ چون باید با اختیار باشه این قضیه بیاد تا انسان براش ایجاد بود. خودمون به دردسر نندازیم تا مثلا بخوایم پیشرفت بکنیم، دیگران رو هم به دردسر نیندازیم برای این کار. مثل دستور عملهایی است که بعضی از این صوفی ها و بعضی از این مرتاض ها و بعضی از این خانقاهی ها به پیروانشون میدن. بعضی از ریاست هایی که اصلا صلاح نیست رو تحمیل میکنن به اینها که مثلا اینها بخوان یه رشدی رو انجام بدن، ریاست هایی که اساسا با فطرت انسان سازگاری نداره. جمله تمام شد. مرحوم متعالی ادامه میدن چنان که میدونیم در تعالیم در تعلیمات اسلامی به آثار و فواید مصائب و بلایا زیاد اشاره شده و نشانه‌ای از لطف خدا معرفی شده، اما به هیچ وجه به کسی اجازه داده نشده است که به این بهانه مصیبتی را برای خود و یا دیگران به وجود آورد. به خدا منم توی دردسر تا عجز بیشتری آورم. نه، به علاوه تفاوتی میان عشق و مصیبت هست و آن اینکه عشق بیش از هر عامل دیگری ضد عقل است. این نکته را دیگر بهش توجه کنید، این تفاوت رو. عشق بیش از هر عامل دیگری ضد عقل است. در روایت ما داریم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حب کل شیء یؤمی و یسم، محبت تو به یه چیزی تو رو کور و کر میکنه، یعنی تو رو از آل علی علیه السلام ترجمه دقیق تری از این روایت پیامبر رو این گونه میفهمد، میفهمد که عین المحبه عنیتون عن معایب المحبوب و اذنه سماع عن مصابه. چشمه عاشق، چشمه کسی که شیفته یه چیزی شده، کور است از اینکه عیب های او رو ببینه و گوشش هم کر است از اینکه عیب های اون طرف رو بشنوه. هر چی بگی که مثلا این عیب داره، مثلا این مصائب رو داره، این مشکلات هست، این گرفتاری ها هست، حاضر نیست قبول بکنه. چون دیگه عقل ازش دور شده، عشق، علاقه، شیفتگی، والهی آمده و عقل رو دور کرده. بعد از اینکه مبتلا میشه بعد میفهمه که چقدر کور بوده یا چقدر کر بوده. هر جا پا گذاشت عقل را از مسند حکومتش معزول میکند. کار عشق، از این کار عشق و محبت میشه اساس تربیتی خیلی خوبی رو به دست آورد. این است که عشق، عقل و عشق در ادبیات عرفانی به عنوان دو رقیب معرفی می‌گردند. رقابت فیلسوفان با عرفا که آنان به نیروی عقل و اینان به نیروی عشق اتکا و اعتماد دارند از همینجا سرچشمه می‌گیرد. در ادبیات عرفانی همواره در این میدان رقابت عقل محکوم و مغلوب شناخته شده است. سعدی می‌گوید نیک خواهانم نصیحت می‌کنند، خشم بر دریا زدن بی حاصل است، شوق را بر صبر قوت غالب است، عقل را بر عشق دعوی باطل است. میگه شوق غلبه بیشتری داره به صبر، فرچی هستش عقل نمیتونه در مقابل عشق ادعایی داشته باشه. دیگری میگوید قیاس کردم تدبیر عقل در ره عشق چو شبنمی است که بر بحر میزند رقمی. این عقل در مقابل عشق اینجوری هستش. خیلی هستن که ذهنشون قانع هست اما هرگز محبتی برای هر کس و روش نداره. اونی که روش میده عشق هست، محبت هست، گرما دهنده است، انسان از خمودی، از سستی در میاره، قوای انسان رو فعال میکنه. نیرویی که دائم حد قدرتمند است و زمام اختیار رو از کف میگیرد و به قول مولوی آدمی رو همچون پرکاهی در کف تندبادی به این سو و آنسو میکشد و به قول راسل چیزی است که تمایل به آنارشی دارد، چگونه میتواند قابل توصیه باشد؟ یعنی میکشون انسان رو به هرج و مرج و به بی‌برنامگی و به ریخته شدن همه اوضاع به هم، همه کادرها رو عشق خراب میکنه. پس اینجا شما دیدید چه کادرهای بین‌المللی ریختن به هم، تو جنگاشون، تو نبردشون، در عملیاتشون، تو همه چیز، همه کادرها ریختن به هم. وقتی عشق میاد اینجوری میشه دیگه. به هر حال احیانا آثار مفید داشتن یک مطلب است و قابل تجدید توصیه بودن. معذرت میخوام، من بد خوندم. به هر حال احیانا آثار مفید داشتن یک مطلب است و قابل تجویز و توصیه بودن مطلب دیگر است. که حالا فرض فرمایید هر چیزی که آثار داره تجویزش بکنیم درست نیستش. از اینجا معلوم میشه که ایراد و اعتراض برخی متشرعین بر برخی از حکمای اسلامی که این بحث رو در الهیات مطرح کردن و آثار و فواید آن را بیان کردن نارواست. زیرا این طبقه خیال کردن که عقیده آن دسته از حکما این است که این مطلب قابل تجویز و توصیه هم هست و حال آنکه نظر آنها تنها به آثار مفیدی است که در شرایط تقوا و عفاف به بار می آورد بدون اینکه آن را قابل تجویز و توصیه بدانند، درست مانند مصائب و بلایا. اونجا که توصیه شده بو علی برای خودشون تو پاورقی معلوم بو علی در رساله عشقش و صدر المتعلمین در سفر سوم اسفارشون در مورد عشق و فواید عشق یه توضیحاتی دادن. خب از اینجا ایشون وارد بحث محبت به اولیاء خدا میشه، یعنی اون بحثی که ما به تحت عنوان ولای محبت برای شما باز کردیم. محبت و ارادت به اولیا، گفتیم که عشق و محبت تنها منحصر به عشق حیوانی جنسی و حیوانی نسلی نیست، بلکه نوع دیگری از عشق و جاذبه هست که در جوی بالاتر قرار دارد و اساساً از محدوده ماده و مادیات بیرون است و از غریزه ماورای بقای نفس سرچشمه میگیرد و در حقیقت فصل ممیز جهان انسان و جهان حیوان است و آن عشق معنوی و انسانی است. عشق ورزیدن خیلی زیبایشون اسم میذاره عشق انسانی. عشق انسانی یعنی از سطح جماد، گیاه و حیوان و ارزش ها و کمالات مربوط به هر یک از این سه مرحله خارج اساسا یه چیز از ماورای این قضایا. عشقی که در انسان میتونه ایجاد بشه، در انسان عشق ورزیدن به فضائل و خوبی ها و شیفتگی سجایای انسانی و جمال حقیقت. بعد ایشون چند تا شعری از مرحوم مولانا میارن. عشق های کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود، زان که عشق مردگان پاینده نیست، چون که مرده سوی ما آینده نیست. چون چیزی که رفت موقت است نمیاد، برای ما موندنی هم نیستش. عشق زنده در روان و در بصر، هر دو می باشد ز قنچه تازه تر. عشق چی؟ زنده. ابراهیم علیه السلام فرمود چی؟ انی لا احب غافلین. من موقت ها و کوتاه ها و رفتنی ها و افول کننده ها رو دوست ندارم، چون بالاخره جداییست، بالاخره جداییست و فراموشی. عشق آن زنده گزین کو باقی است، و شراب جانفزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتن از عشق او کار و کیا. به هر جا رسیدن از عشق او رسیدن انبیا. عوض نکنیم این رو. میونبرم از کام خدمتون که میتونیم ما بزنیم، یعنی این که مجبور نشیم یه مسیر رو بریم بعد تش بریم که خب حالا دیگه اصلا همه جا به بنبست رسیدیم، کسی ما تحویل نمیگیره، بریم در خونه خدا. نه، حالا همین که بفهمه تعبیر عشقا فایده نداره. عشقایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت رنگی بود. باید این یک انگیزه الهی، یک چیز ماورای طبیعی باشه تا بتونه ثمر داشته باشه. و این عشق است که در آیات بسیاری از قرآن و با واژه محبت و احیانا ود و یا مودت از آن یاد شده. این آیات در چند قسمت قرار گرفتن. یک، آیاتی که در وصف مؤمنان است و از دوستی و محبت عمیق آنان نسبت به حضرت حق یا نسبت به مؤمنان سخن گفته است. والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی آنان که ایمان آوردن در دوستی خدا سخت ترن. در واقع لطافت این قضیه این استش که مفهوم این قضیه این استش که آنهانی که به صلاح ایمان نیاوردن هم عاشق خدا هستن، اما نه اون عشقی که مؤمنین دارن، آن اشد حبا لله. آیه بعدی در سوره 8 است، آیه 9. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. و آنان که پیش از مهاجران در خانه، این دارالهجره خانه مسلمانان تو پرانتز میشه، و در ایمان تو پرانتز معروفه خانه روحی و معنوی مسلمانان جایگزین شده، یعنی هر دو، هم در خانه مادی خانه مسلمان ها و هم در خانه ایمانی جایگزین شده، مهاجرانی را که به سوی ایشان می آیند دوست دارند و در دل خودشان از آنچه به آنها داده شده است احساس ناراحتی نمی کنند و آنها را بر خیش مقدم می دارند هرچند خود نیازمند بوده باشند. آیه در شأن امیرالمومنین علیه السلام حضرت زهرا و سلام الله علیها و دیگران نازل شده. آیاتی که دو، آیاتی که از دوستی حضرت حق نسبت به مؤمنان سخن می گوید، یعنی خدا دوست داره. مقوله خدا دوست داره با باید خیلی دقت داشت بکنیم که عادی از کنارش رد نشیم. وقتی میگیم خدا دوست داره یعنی مرکز همه خلقت، یعنی رأس همه خلقت، یعنی اوی که خالق است، اوی که مدیر است، اوی که مدبر است، اوی که رب است، اوی که اله است دوست داره. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين، خداوند توابین و متطهرین رو دوست داره، پاکیزگان و توبه کننده. و الله يحب المحسنين، نیکوکاران رو. ان الله يحب المتقين، کسی که اهل تقوا و خود نگهداری هستند. و الله يحب المتطهرين، نظر بخوام. و الله يحب المتطهرين، باز پاکیزه ها. ان الله يحب المقتدين، عدالت کننده. سه، آیاتی که متضمن دوستی های دو طرفه و محبت های متبادل است. دوستی حضرت حق نسبت به مؤمنین و دوستی مؤمنان نسبت به حضرت حق و دوستی مؤمنین یکدیگر. چقدر با مزه است. خدا انسان دوست داشته باشه، انسان خدا رو دوست داشته باشه، مؤمنین هم دیگر دوست داشته باشن. ما نمیفهمیم که این محبت ها باطنش توی برزخ چه کار خواهد کرد. این محبت چجوری توی برزخ اشباع میشه و چجوری توی قیامت ارضا و اشباع میشه و چه کاری بعدن خواهد کرد این محبت با دل انسان. خیلی قوغاست، قوغاست محبت هایی که بین مؤمنین در دلشون نسبت به هم دیگه هستش، بین اینها و امامشون در میون هست، بین اینها و خدا در میون هست، خدا نسبت به اینها در میون هست. این خیلی محبت های جالبی هست. بدبختی ما این است که ما از اون طرف فکر نمی کنیم زیاد، ادراک درستی نمی کنیم که وقتی میگیم خدا ما رو دوست داره یعنی چی. وقتی میگیم امام زمان علیه السلام دلش برای ما میتبه و نگران ماست یعنی چی، چقدر به ما علاقه داره امام زمان علیه السلام. من که باشم که برام خاطر آثار گذرم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم. امام زمان علیه السلام نگران ماست. انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما اهمال نمی کنیم، کوتاهی نمی کنیم در رعایت حال شما و یاد شما رو از یاد خودمون نمی بریم، نام و ذکر شما رو از یاد خودمون نمی بریم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم ما اگر بدونیم که خدا ما رو چقدر دوست داره، امام حسین علیه السلام چقدر ما رو دوست دارن، معصوم علیه السلام چقدر ما رو دوست دارن، واقعا خودفروشی دیگه نخواهیم کرد، احساس ذلت دیگه نمی‌کنیم، احساس کوچیکی دیگه نمی‌کنیم، تشنه محبت کسی دیگه نیستیم. از مهرت خورشید جان چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران ای ماه خوبان نیست. بدونیم اونا چقدر ما رو دوست دارن، ما چقدر پیش اونا عزیز هستیم، ما دیگه احساس عقده نداریم، آتش نداریم، فقر محبت نداریم، تمنای این که دیگران به ما توجه بکنن نداریم، دنبال شهرت و اسم و رسم دیگه نمیافتیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. این آیه مفصل توضیح داد، بگو اگر خدا رو دوست دارید من رو تبعیت بکنید تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه و گناهان شما رو مشمول مغفرت خودش بکنه. فسوف یأتی الله یأتی الله به قوم یحبهم و یحبونه، خداوند بیاورد قومی را که دوستشان دارد و آنها او را دوست دارند. این آیه رو پیامبر آیه 54 سوره مبارکه مائده هستش که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در شأن فرمون این آیه در شأن ایرانی ها نازل شده، در شأن سلمان و خاندان سلمان نازل شده که خداوند فرمود ای کسانی که ایمان آوردید، خطاب به مردم اون موقع که من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، هر کس بخواد دینش برگرده خداوند در آینده قومی رو خواهد آورد که خداوند دوستشون داره، اونها هم خدا رو دوست داره. بعد میفرماید که اعزتن علی الکافرین اذلتن علی المؤمنین، در مقابل کافرین سخت و محکم هستن و در برابر مؤمنین متواضع و نرم هستن، در راه خداوند می جنگن ولا یخافون فی الله لومت لائم، در راه خدا از ملامت هیچ ملامت کننده ایم هراس ندارن. حضرت فرمود که اینها ایرانی ها هستن، اینها سلمان هست و خاندان سلمان، کسایی که از قوم این مرد میان. ما دیدیم که این چقدر تحقق پیدا کرد این آیه، خداوند اوورد قومی رو که چجوری اسفرزی کردن با خدا و چجوری هم خدا دوستشون داشت. دیدیم ما توی این عصر در قرن بیستم، اواخر قرن بیستم بالاخره ما دیدیم که خداوند اوورد و بعد از ده ها سال، بعد از صدها سال یک دفعه انفجار نور شد، به قول امام سلام الله تعالی علیه انفجار نور شد و عجیب بود. ما چون توش هستیم عادت کردیم بهش، برامون خیلی شاید اون عظمت و مزهش درک نشه، باید بیرون بود این چیزا رو درک کرد که یه دفعه تو دل جزیره ثبات آمریکا با فساد و فحشایی که سالها تحمیل کردن به این ملت، صدها هزار جوانی تربیت شدن که عاشق خود خدا شدن تا مرز شهادت رفتن، خیلی هاشون رفتن و به شهادت رسیدن و من هم من ینتظر، خیلی هاشون هم منتظر هستن، هنوز تو نوبت هستن و ما بدلو تبدیلا و بالاخره این هم نوبتشون خواهد رسید و به عهدشون وفا خواهند کرد، تو نوبت هست. خداوند انشاءالله ما رو از منتظرین شهادت قرار بده انشاءالله. در محبت مؤمنان نسبت به دیگر یک دیگر این آیه است، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کسایی که ایمان میارن عمل صالح انجام میدن خداوند برای اینها دوستی قرار میده. یعنی نمیشه یه نفر مؤمن و اهل عمل صالح باشه دوستش نداشته باشن، خود به خود محبوب خواهد شد. این قاعده است که ایمان و عمل صالح محبوبیت میاره، ایمان و عمل صالح. احتیاج به ریاکاری نیست، احتیاج به تزویر نیست، احتیاج به نمیدونم خود تعریف کردن نیست، خود به خود ایمان و عمل صالح محبت میاره. مؤمنین انسان رو دوست دارن، به انسان علاقه مند هستن و علاقه مند میشه. و جعل بینکم مودتا و رحمه که در مورد همسران بود توضیح دادم، و همین علاقه و محبت است که ابراهیم برای ذریه‌اش خواست. ببین چقدر زرنگه، چقدر دقیقه از ابراهیم علیه السلام، کجا رو داره میبینه حضرت ابراهیم. ببینید حضرت وقتی خانواده‌شون میذاره اونجا اسماعیل رو، میگه اسماعیل جد پیامبر دیگه علیه السلام، علیه السلام. وقتی میذاره اینجوری دعا میکنه، وجعل افئدت الناس تهوی الیهم، خدا یه قلب این مردم رو طوری قرار بده که هوای اینها رو بکنه، مایل به اینها بشه، متمایل به اینها بشه. این چقدر اثر مهم هستش. یه آدم خبره وقتی میخواد تو کار اجتماعی سیاسی و یا کار تربیتی وارد شه، بلده که از این فرمول ها چجوری استفاده بکنه. و پیغمبر خاتم نیز به دستور خداوند برای خیشانش طلب برای خیشانش طلب کرد. چیو طلب کرد؟ همون مودت رو. قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا. و آنچنان که از روایت برمیاد روح و جوهر دین غیر از محبت چیزی نیست. برید اجلی میگوید در محضر امام باقر بودم، مسافری از خراسان که آن راه دور را پیاده طی کرده بود، از خراسان آمده بود خدمت حضرت، به حضور امام شرفیاب شد. پاهایش را که از کفش در آورد شکافته شده و ترش برداشته بود. گفت به خدا سوگند من را نیاورد از آنجا که آمدم مگر دوستی شما اهل بیت. عشق این کار میکنه، خیلی آدم قدرت پیدا میکنه. امام فرمود به خدا قسم اگر سنگی ما را دوست بدارد خداوند آن را با ما محشور کند و قرین گرداند. بعد حضرت اینجوری فرمود، حدیث که الان براتون خوندم، حضرت فرمود حل الدین الا الحب. آیا دین اساسا جز محبت چیز دیگری هست؟ دین یعنی حب، دین یعنی عشق. کل قوانین دینی برای چی اومدن؟ برای من که انسان رو در عشقش به خدا کمک کنه و تعمیقش بدن، تعلیم بدن و تعمیق بدن و به سمت عشق ببره. قانون دین یعنی قانون عشق، قانون محبت. کی دین چهره خشن مزاحم پیدا میکنه؟ زمانی که ما خیال نداریم مسیر عشق رو بریم، زمانی که طبیعت حاکم است، اونجا خب دین درگیر میشه باهاش و اصلا فکر میکنه که دین دائما مخالف امیالشه. بله دین نمیده، دین اومده شما رو عاشق بپرورونه، دین اومده شما رو به معشوق خودتون برسونه، دین اومده با سرعت شما رو نقد در اختیار خداوند و خدا رو نقد در اختیار شما قرار بده. مردی به امام صادق علیه السلام گفت ما فرزندانمان را به نام شما و پدرانتان اسم می‌گذاریم، آیا این کار ما را سودی دارد؟ حضرت فرمود آری به خدا قسم. و حل الدین الا الحب، مگر دین چیزی غیر از حب هست؟ غیر از دوستی چیزی؟ یکی به اسم مثلا به عشق اهل بیت اسم اهل بیت رو بچه‌هاش می‌ذاره، اثر داره براش، کار می‌کنه براش. چقدر بد است کسایی که از میون خود همین متدینین و مسلمان‌ها کسایی هستن که رغبتی به اسماء مقدسه ندارن. تا بهشون میگی یه توی بیه بشن، دنبال اسمای عجیب غریب و نمیدونم چه میگردن و خودشون از چه وادی و از چه بحری و عظیمی محروم میکنن. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اینم که سپس به آیه شریفه ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله استشهاد فرمود. حضرت فرمود حل الدین الا الحب. بعد از کجا آورد آیه رو؟ از کجا این سند میاره برای حرفش؟ حضرت میگه من ادعا میکنم که دین عبارت است از حب. بعد این آیه رو میاره در استشهاد، آیه که قبلا براتون خوندم، بگو اگر خدا رو دوست دارید تبعیت بکنید. یعنی تبعیت و دینداری تابع چیه؟ تابع محبت ماست به خداوند، نه تابع ترس ماست از جهنم یا تابع رغبت ماست به بهش. خدا رو دوست داریم و تبعیت میکنیم. اساسا علاقه و محبت است که اطاعت آور است. عاشق به آن یارا نباشد که از خواست معشوق سر بپیچد. ما این را خود با چشم میبینیم که جوانش عاشق در مقابل معشوقه و دلباخته است از همه چیز میگذرد و همه چیز را فدای او میسازد. اطاعت و پرستش حق، حضرت حق، به نسبت محبت و عشقی است که انسان به حضرت حق دارد. حدیثم براتون خوندم که اگر میخواد بدونید که منزلت شما در مقابل خدا چیه، در نزد خدا چیه، ببینید منزلت خدا در نزد شما چگونه است. همچنان که امام صادق علیه السلام فرمود تأسل اله و انت تظهر حبه حاضال امری فی الفعال بدیع. شعری است که حضرت علیه السلام داره. لو کان حبک صادقا لأتعت ان المحب لمن يحب مطيع. چقدر زیبا حضرت بفرماید که اظهار محبت نسبت به خداوند میکنی. تأسل الله و انت تظهر حبه، معصیت خدا رو میکنی اما اظهار علاقه به خدا میکنی. حاضال امری فلفعال بدی او، چیز عجیبیست واقعا این کاری که تو میکنی، کار عجیبیست. حاضال امری، لامری به جان خودم، حضرت میگه به جان خودم این کار شما کار عجیبی هستیست. این شگفت آور، این کار که انسان معصیت میکنه اظهار محبت میکنه. لاکان حبک صادقا لاتعت، اگر حب تو علاقه تو به خدا صادق باشه مطیع هست. چرا؟ ان المحب لمن يحب مطيع، دوستدار محب واقعی نسبت به کسی که دوستش داره مطیع هست، نافرمانی نمیکنه. اینم مهری که عزت زد برای ما و بالاخره یه آینه هستش که گذاشت جلوی ما حضرت، برای اینکه ما خودمون رو تو این آینه نگاه بکنیم ببینیم چه هستش. این در مورد رابطه شخصی خود ماست با خب اهل بیت، یعنی ولاء محبت بین ما و اهل بیت و خدا یه خاصه خواصی داره که خوندیم تا الان که چیکارا میکنه. از اینجا به هم متعرض میاد سراغ آثار اجتماعی محبت که در اجتماع چه تحولی محبت ایجاد میکنه. شاید هیچ کس بهتر از خود ماها که اینو تو اجتماع خودمون درک کردیم از نزدیک نتونه اینو بفهمه که محبت در اجتماع چیکار میکنه. ما زمان رژیم گذشته رو دیدیم به چشم خودمون، بعد دیدیم که فقط محبت به امام و اسلام بود که این اعجاز قرن رو ایجاد کرد. تازه ما امام رو به عنوان نائب امام زمان دوست داشتیم، به عنوان یکی از نواب عام امام زمان دوستش داشتیم، مرجع تقلیدمون بود، ولی فقیهمون بود، دوستش داشتیم. به عشق کی دوستش داشتیم؟ به عشق امام زمان علیه السلام دوستش داشتیم. عشق ما، علاقه ما به اهل بیت علیهم السلام، به دینمون، به خداوند باعث شد که این معجزه ایجاد بشه، یعنی انقلاب اسلام. تا الانم عشق ما به ولایت، رهبری و دیگه فقیهمون هستش که این انقلاب رو از خطرات مسئول نگه داشته. هیچ کس بهتر از خود ما که اینو با گوشت و پوست و خونمون تجربه کردیم نمیتونه دستش بده که ما دیدیم اینو، دیگه تجربهش کردیم. دشمن هم اینو خوب تجربه کرده، برای همین دشمن الان در نوک پیکان حملاتش کجاست؟ ولایت فقیه هست. خراب کردن رابطه امام و مأموم هست که ما رو به هم بزنه، این رابطه رو خراب کنه. میدونه که کافی است این محبت برداشته بشه، علاقه و عشق به اسلام برداشته بشه. برای همین هم خود اسلام و احکام اسلام رو داره شلیک میکنه به سمتش که زیر سوال ببره، هم ولایت فقیه رو زیر سوال میخواد ببره، برای که میدونه اگر موفق به این کار بشه دیگه چیزی در مقابلش قد علم نمیتونه بکنه. شما ناکنید هیچ کدوم از کشورهای اسلامی و اهل تسنن نتونستن در مقابل ابرقدرت ها به استقلال برسن، هیچ کدوم، همه به نحوی وابستگی دارن و فساد داره از سرکولشون بالا میره. فقط یه تشیع هست، یه کشور شیعه هست که یک فرمولی رو کشف کرده، یعنی بهش دادن از اول، خداوند توی مکانیزمه که اون نظام دینی قرار داده برای تشیع و شرط هم کرده به پیغمبر. تو قرآن میگه بگو آهای مردم اگه میخواید عزیزی به من بدید خاندانم رو دوست داشته باشید. خدا داره چیکار میکنه؟ داره یک نظامی از الان محکم درست میکنه، پیغمبر یک نظامی داره درست میکنه که دیگه تا قیامت آفت پذیر نباشه، تا امام زمان علیه السلام بیاد کسی نتونه کاریش بکنه. با اون چی هست؟ برقراری رابطه محبت بین امام و مأمون، بین شیعیان و رهبران دینیشون. دشمن تازه اینو خوب فهمیده، تجربه کرده، جدی نمیگرفت این قضیه، اگه جدی میگرفت انقلاب اسلامی نمیشد. بعد دید که نه 20 سال همه توتاش داره زمین میخوره، الان دیگه میدونه چیکار بکنه، الان فشارش روی این هستش که این رابطه خراب بشه. یعنی دیگه برای همین هم شما زیاد میبینید که یه مش احمق منحرف از میون حتی خوری ها در یا از حتی مسئولین در سخنرانی ها مصاحبهاشون میخوان اون جنبه الهی، اون جنبه ماوراء طبیعی رابطه بین مأموم و امام رو بیاندازن. برای همین دائم حرف از دموکراسی میزنن، حرف از برابری انسان ها میزنن، میخوان رهبر ما رو برای ما بکشن پایین. و چون میدونن ما تقدس براش قائل هستیم، به عنوان یک امر مقدس، به عنوان نائب امام زمان بهش نگاه میکنیم، الان فشار رفته روی کجا؟ روی اینکه خود معصوم رو هم زیر سوال ببره. برای همین شما میبینید که توی یکی دو سالی که انقدر که علیه ائمه معصومین بعد و بیرا گفتن توی این روزنامه های ما، عصمت رو زیر سوال خواستن ببرن، برای اینکه اول اونو اگه بتونن از دل بکنن و امام حسین و پیغمبر و حضرت علی و نمیدونم سایر معصومین رو ببرن زیر سوال برای ما و از اون جنبه عصمت و تقدسی که خداوند براشون در نظر گرفته و ما خطاب به اینها در جامعه کبیره میخونیم، اون مقام های اینها رو، معادن حکمت الله، چه حفظت سر الله و چه و چه و چه، و بهشون میگیم به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی، پدر و مادرم و جانم و مالم و خانوادم فدای شما ها. با وقتی اون از اون تقدس انداختن بعدی هیچ که دیگه ولایت فقیه هیچ تقدسی برای ما نخواهد داشت. و این یعنی از کار انداختن موتور قدرت جهان تشیع که دیگه نتونه کاری بکنه و به زانو درش بیاره. و این وظیفه ماست که روز به روز این رابطه رو تعمیقش بکنیم و توسعهش بدیم، رابطه محبت به اهل بیت علیهم السلام رو، عشق ورزی به اهل بیت علیهم السلام رو، سخن گفتن در مورد تقدس و مناقب اونها و مقام والایی که اونها دارن. و نکته خیلی مهم این هستش که چون برهان پشت سر این محبت هست، خرافی نیست، حقیقی است، محکم است، مستدل است این محبت و آثارش. کافی شما یک نگاهی اجمالی و سریع به تاریخ بیاندازید تا بتونید تصدیق بکنید که این محبت چه کاری میتونه ازش بیاد. هیچ چیز در دست هیچ قدرتی و هیچ انقلابی نتونست پوزه ابرقدرت ها رو به خاک مذلت بماله جز همین عامل عشق و محبت به دین، به خدا، به امام و رهبران. همین بود که تجربه ذلت آمریکا رو به همه امریکایی ها، به همه ابرقدرت ها چشوند و به خود ماها. ما دیگه نمیترسیم از اونها، ما برامون خیلی کوچیک شدن دیگه. ما الان میفهمیم وقتی حضرت زینب سلام الله علیها در محضر یزید به یزید میگه تو خیلی کوچیک هستی برای من، من تو رو پست میدونم. میفهمیم یعنی چه الان که ما چقدر ابرقدرت ها برای ما منفور هستند و پست، چقدر کوچیکن و چقدر حقیرن در مقابلمون. ذره ابهت در دل ما ندارن، ذره عظمت و بزرگی ندارن، کمی ازشون نخواهیم ترسید، حتی ذره از اونها نمیترسیم. اینو فقط همون عشق و محبت به رهبران الهی به ما یاد داده و به ما داده، اصلا عطا کرده ما این قدرت رو. و دشمنم خوب میدونه داره چیکار بکنه. خدا لعنت کنه من کاری با ابرقدرت ها و نمیدونم از برام خدمتون کفار و اینها ندارم، اما لعنت خدا رو میخوام برای همه خودی هایی که دارن ضد ولایت، ضد اهل بیت علیهم السلام و مقامشون به اسم بزرگ داشته عقل، عقل ناقص بشر، عقل آلوده و ضعیف و ناچیز، به اسم بزرگ داشته عقل، به اسم بزرگ داشته انسان، به اسم بزرگ داشته آزادی و منزلت انسان، معصومین رو و اسمت و مقام اونها رو زیر سوال بنه. خداوند به ذلتشون بیفزاید روز به روز و ذلیلشون بکنه انشاءالله. دست انتقام الهی انشاءالله اونها رو بگیره و خار و ذلیل بکنه. خب بس هست، من دیگه نرسیدم به اینکه مطلب رو شروع بکنم. بس بعدمون نیروی محبت در اجتماع هست. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی